أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل درو بی زحمت ببندید. جلسه قبل یه بحثی مطرح کردیم در رابطه با اینکه اصل در بیع آیا لزوم هست یا لزوم نیست. گفته شد که اصل در بیع رو باید اول ببینیم که مرادمون از اصل چیه، بعد ببینیم آیا لزوم هست یا نه. 4 احتمال مطرح شد که احتمال اول رو نپذیرفتیم، اما 3 احتمال بعدی رو گفتیم احتمالات خوبیه و طبق هر 3 احتمال گفتیم که اصل بر لزوم در بیع. در ادامه قبل از اینکه اون بحث رو ادامه بدیم، یه مطلبی رو داخل پرانتزی اینجا امروز میخوایم مطرح کنیم و اون اینکه علامه حلی بعد از اینکه فرمودن اصل در بیع لزومه، یه تعبیری دارن، میفرمان که لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین. حالا گاهی تعبیرشون اینه که و انما یخرج بالاصل، انما یخرج من الاصل به امرین، حالا یا با انما یا با نفی و الا، حصره از این اصل خارج نمیشیم مگر با 2 امر: 1 ثبوت و خیارن، 2 ظهور و عیبن. خب ظاهر این عبارت اینه که خب 2 امر دیگه، 1 ثبوت خیار، 2 عیب، در حالی که ما عیب رو هم یکی از مصادیق خیار میدونیم، یکی از اسباب خیار میدونیم. خب جا داشت که ایشون همون بفرمان که انما یخرج من الاصل به ثبوت الخیار، دیگه چرا فهموندن به ثبوت الخیار او ظهور عیب، چرا عیب و جدا کردن؟ این عطف ظاهرش تعدده، ظاهرش اینه که اینها یکی نیستند، ظاهرش اینه که عیب در مقابل خیاره، در حالی که ما معتقدیم که عیب خودش یکی از اسباب خیاره. این عبارت علامه رو امروز میخوایم یه مقداری بررسی کنیم ببینیم آیا توجیهی دارد یا ندارد. این عبارت هم حالا با 2 بیان مختلف ولی شبیه هم در 2 کتاب علامه تذکره و قواعد تکرار شده. محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد هست این عبارت رو توجیه کردن. حالا یه توجیهشون رو، 2 توجیه دارن اونجا، ایشون یه توجیهش رو میاره. محقق ثانی فرمودن این از قبیل عطف خاص بر عام هست. گاهی موقع ها ما یک تعبیر عامی رو به کار میبریم به خاطر اهمیت یکی از افرادش، اون فرد رو بر عام عطف میکنیم که بهش میگن عطف خاص بر عام. اینجا درسته که خیار اقسامی داره، ولی کدومشه که از بقیه مهمتره، بیشتر بحث داره؟ اون خیار عیبه که از بقیه مباحثش بیشتره، جزئیات بیشتری داره. لذا ایشون اومدن به خاطر اهمیت خیار عیب، خیار عیب رو جداگونه مطرح کردن. پس محقق ثانی میفرمان اینجا در عبارت عطف خاص بر عام اتفاق افتاده و این نظیر داره، نمونه داره، اشکالی هم نداره و نشان دهنده اهمیت خیار عیب هست. شیخ اعظم میفرمان این توجیه شما درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه موقع علامه میفرمودن که انما یخرج من الاصل به امرین، اسباب الخیار و ظهور العیب. خب اسباب الخیار که میگفتیم شامل عیبم میشد دیگه، اسباب الخیار آن بود، عیبم یکی از افرادش بود، این میشد عطف خاص بر آن. یا یه جور دیگه بگیم، اگر علامه میفرمودن انما یخرج من الاصل به امرین، ثبوت الخیار و ثبوت خیار العیب، خیار مطلقا، بعد بگیم خیار عیب، اینم میشد عطف خاص بر آن. اما هیچ کدوم از این 2 جور رو نگفتن علامه. علامه فرمودن که ثبوت الخیار و ظهور العیب. ثبوت الخیار، خیار مسببه، سببش رو نگفتن، نگفتن مجلس، عیب، غبن، نمیدونم حیوان، سبب رو ذکر نکردن، مسبب رو گفتن، گفتن ثبوت الخیار. در ناحیه معطوف اونجا سبب رو بیان کردن، مسبب رو بیان نکردن. اونجا نفرمودن خیار العیب، بلکه فرمودن خود عیب. پس این با هم دیگه تباین داره، عام برخاست نیست. اگر اول میفرمودیم اسباب الخیار، بعد میگفتیم ظهور عیب، این میشد خاص بر عام. اگر اول میگفتیم خیار، بعد میگفتیم خیار عیب، اینم میشد خاص بر عام. اما اگر اول گفتیم که خیار، بعد گفتیم ظهور عیب، اول مسبب رو ذکر کردیم، در معطوف سبب رو ذکر کردیم، این دیگه خاص بر عام نیست. به تعبیر دیگر ظهور عیب از افراد خیار نیست، خیار عیب از افراد خیاره، ظهور عیب خودش از افراد خیار نیست. پس این عطف خاص بر عام نمی‌شود، عطف مباین بر مباین است. پس فرمایش محقق ثانی نمیتونه این اشکال رو از عبارت علامه دفع کنه. جواب دیگری داده شده، من به نظرم قبل از اینکه جواب دوم رو بخونیم این عبارت علامه رو بخونیم، جواب محقق ثانی رو هم بخونیم که شما چشمتون با عبارت علامه آشنا بشه، بعد بریم سراغ توجیه بعدی. بله اگه توجیه کنیم که اشکال نداره، ولی خب شما در واقع جوابتون متشکل از دو تا توجیه شد، یکی عطف خاص بر عام، دوم تقدیر گرفتن، یعنی دو تا خلاف ظاهر مرتکب شدید. اشکال نداره، ولی بالاخره مرتکب دو تا خلاف ظاهر شدید. حالا میگیم اونا رو، به وقتش اشاره میکنیم. بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره، باقی میمونه کلام ما در معنای قول علامه، هم در کتاب قواعدش هم در کتاب تذکرش، که فرموده انه لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین. این عبارت رو اگر که خاطر مبارک دوستان باشه، صفحه 14 هم آخر پاراگراف اول داشتیم که مع انه لا یناسب ما فی القواعد من قوله و انما یخرج من الاصل لامرین، ثبوت خیار او ظهور ابن. اونجا با و انما نقل کردن، اینجا با نفی و الا، لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین، ثبوت خیار او ظهور عیبن. این عبارت عبارت قواعد هست. تذکرم مشابه همین رو داره. مشکلش چیه؟ فان ظاهره ان ظهور العیب سبب لتزلزل البیع فی مقابل الخیار. ظاهر این عبارت، ظاهر این عطفی که در این عبارت اتفاق افتاده اینه که ظهور عیب هم یک سبب مستقلی است برای تزلزل بی در مقابل خیار. یعنی اسباب تزلزل دوتان، یک خیار، دو عیب. پس عیب دیگه خیار نیست، عیب یه سبب مستقلی است در مقابل خیار هست. مع انه من اسباب الخیار، در حالی که عیب هم از اسباب خیاره، نه اینکه یک سبب مستقلی بوده باشد. این اشکالی است که به این عبارت وارد میشه. خب حالا باید این اشکال رو توجیه کنیم. اولین کسی که در مقام توجیه این عبارت بر اومده شارح قواعد هست دیگه، محقق ثانی. و توجیه هو به عطف الخاص علی العام کما فی جامع المقاصد غیر ظاهرن. توجیه این عطف به اینکه عطف خاص بر عام اتفاق افتاده، همچنان که این توجیه از جامع المقاصد در جامع المقاصد اومده، این توجیه غیر ظاهر، ظاهر نیست به نظر ما. چرا؟ از لم یعطف العیب علی اسباب الخیار، چون عیب بر سبب خیار عطف نشده. اگر ما میگفتیم اسباب خیار مثل قبل و مجلس و اینا، بعد میگفتیم و عیب، این میشد عطف خاص بر عام. یا بهتره بگیم عطف نشده از خیار عیب بر مطلق خیار. اگر خیار عیب بر مطلق خیارم عطف می شد، بازم مشکلی نداشتیم. یعنی در ناحیه معطوف و معطوفان علیه یا باید هر دوتاش سبب لحاظ می شد، یا در هر دوتاش مسبب لحاظ می شد. اگه اینجور بود ما عطف خاص بر عام رو می پذیرفتیم، اما اینجور نیست. عطف نشده عیب بر اسباب خیار، عیب که خودش سبب خیاره بر سایر اسباب خیار عطف نشده. بل عطف علی نفسه، بلکه عیب عطف شده بر نفس خیار، نفس مسبب. و هو مباین له لا اعم، نفس خیار مباین با عیبه، نه اینکه اعم از اون بوده باشد. این اشکالی است که ما به توجیه جامع المقاصد وارد میکنیم. خب حالا مرحوم شیخ میفرمان که آقا علامه در تذکره، دقت بفرمایید اینو از خارج توضیح بدم بعد بریم تو عبارت، میفرمان در تذکره عبارت علامه یه جوریه که این اشکاله دیگه بهش وارد نیست، مراد در عبارت تذکره واضح تره، خب میتونه قابل قبول باشه. یعنی ما اگر عبارت تذکره رو بررسی کنیم با توجه به عبارت تذکره یه توجیه خیلی خوبی به ذهنمون میرسه، میتونیم اون توجیه رو در عبارت قواعد هم پیاده کنیم. و اون این که در عبارت تذکره اومده که این نما یخرج من الاصل به امرین احد هما ثبوت الخیار لهما اول احد هما من غیر نقصن فی احد الاوزین، در ناحیه معطوفان علیه گفته ثبوت خیاری که به خاطر نقص به خاطر عیب نبوده باشد. بعد میگه که وسانی ظهور و عیبن، پس در ناحیه معطوف میفرمان که خیاری که برای عیب و نقص نبوده باشد، در ناحیه معطوف میفرمان که ظهور عیب. این دوتا دیگه عطف خاص بر عام نیستن و اولی دومی رو شامل نمیشود. اولی رو وقتی ما قید زدیم گفتیم خیاری که برای غیر عیب باشد، دیگه خیار عیب رو شامل نمیشه، دیگه خیار عیب رو بعدن جداگونه بر او عطف میکنیم. به این بیان اشکال دیگه به عبارتشون وارد نیست. دقت فرمودی چی شد؟ پس در کتاب تذکره عبارت علامه یه جوریه، یه قیدی اضافه تر داره که ما رو از این اشکال خلاص میکنه. مثل این میمونه که بگیم حیوانهای غیر دوپا و انسان، اگه بگیم حیوانها و انسان این میشه عطف خاص بر عام، اما اگر بگیم حیوانهای غیر دوپا و انسان، یه غیر دوپا که اضافه کردیم انسان رو در ناحیه معطوفان علیه خارج کردیم، حالا در ناحیه معطوف انسان رو اضافه کنیم، این دیگه اشکالی بهش وارد نیست. در تذکره هم گفته خیاراتی که برای غیر عیب باشد، برای غیر نقص باشد و ظهور عیب، مشکل حل میشه. پس معلوم میشه علامه میخوان بفرمان که ما از این اصل، از اصالت اللزوم یه جا خارج میشیم. کجا؟ جایی که خیار ثابت باشه. اما این خیار دو حالت داره، یا به خاطر غیر عیب است یا به خاطر عیب است. به این بیان مشکل حل میشه. خود مرحوم شیخ میفرمان این توجیهی که گفتیم چند تا مشکل داره. یه توجیهش اینه که حرف تامی نیست. حالا چرا تام نیست بماند. یه اشکال دیگهش گفتم توجیه یا اشکال، سه اشکال داره. اشکال اولش اینه که این توجیه حرف تامی نیست. اشکال دومش به عبارت قواعد وارده ولی به عبارت تذکره وارد نیست، چون در عبارت تذکره قیده وجود داشت اما در عبارت قواعد این قیده وجود نداشت. ما باید عبارت قواعد رو قید بزنیم، یه قیدی که نبوده تو عبارت، پس خلاف ظاهر عبارت قواعده. این اشکال دوم. اشکال سوم به عبارت تذکره فقط وارده و اون این که این توجیهی که ذکر شد با ادامه عبارت تذکره نمی سازه. خوب دقت کنید، اگر علامه میخوان بگن که ما از این اصل خارج می شویم با دو امر، یک خیاراتی که برای غیر عیبند مسبب از غیر عیبند، دو خیاراتی که مسبب عیبند، خب در ادامه پس باید بگن ما در دو فصل بحث میکنیم، فصل اول اسباب خیار غیر عیب، فصل دوم عیب. درست شد؟ پس اگر اون توجیه رو بپذیریم علامه باید بعدن در قالب دو فصل اسباب خیار رو مطرح کنن، فصل اول اسباب خیارهایی که غیر عیبن، فصل دوم اسباب خیاراتی که عیبن. اما وقتی تذکره رو نگاه میکنیم بعدش میفرمان الفصل الاول فی اسباب الخیار، هفت تا سبب ذکر میکنن، هفتمش خیار عیبه، خیار عیب جدا مطرح نکردن. بعد میگن الفصل الثانی، میرن وارد بحث عرش میشن. دقت فرمودید؟ پس این توجیه با ادامه عبارت تذکره نمیخونه، هرچند که در قواعد این اشکال دیگه وارد نیست، چون در قواعد علامه فرمودن الفصل الاول در مورد اسباب خیار بحث کردن، یه اشاره هم به عیب کردن ولی فرمودن عیبو تو فصل دوم بحث میکنیم، تو فصل دوم مفصل دوباره در مورد عیب بحث کردن. پس اشکال سوم دیگه به قواعد وارد نیست، به تذکره وارده. حاصل اشکال سوم اینه که جناب علامه اگر که اینجای عبارت مرادشون آنچه باشد که شما گفتید، باید بقیه عبارتشون هم بر اساس همون پیش رفته باشه، ولی این چنین نیست. اینجا شما میگید علامه خیارات رو به دو دسته تقسیم میکنن، خیارات برای غیر عیب، خیار عیب. در ادامه هم پس باید وقتی میخوان موارد رو بشمارن در دو فصل بحث کنن، یک اسباب خیار غیر عیب، فصل دوم عیب. اما ایشون در ادامه فقط یه فصل اختصاص دادن به اسباب خیار، هر هفته رو مطرح کردن، هفته میشم خیار عیب است. این توجیه با بقیه عبارتشون نمیسازه. پس توجیه دومی که ذکر شد سه اشکال داشت. اشکال دومش فقط به عبارت قواعد وارد بود که خلاف ظاهره، لازمش اینه که شما عبارت رو قید بزنید، قیدی که در عبارت نبوده. اشکال سوم به عبارت تذکره وارد بود که این توجیه با ادامه عبارت تذکره همخوانی ندارد. حالا گناه نکرده علامه اینجوری بحث کرده، ولی همخوانی خیلی تو عبارت نیست. نمیگیم تهافت و تناقضا، تناسب نیست در عبارت. اشکال اولو توضیح ندادم. اشکال اول این بود که اصلا این توجیه تامی نیست. این احتیاج به توضیح داره. چرا این توجیه تامی نیست؟ چرا اگر ما گفتیم علامه حلی وقتی میخوان اسباب عدم لزوم بی رو مطرح کنن، میفرمان که اسباب عدم لزوم بی دو امره: یک، خیاراتی که برای غیر عیبند و صرفاً برای این هستن که متبایعین آینده نگری کنن، بررسی کنن، حال سر فرصت فکر کنن ببینن آیا بیعی که انجام دادن خوب بوده یا نبوده، اگه بد بوده فسخش کنن، شارعه این حق رو براشون قرار داده. دو، خیار عیب. این که این مراد علامه بوده باشد که در تذکره هم عبارت ظهور در این داره، این یه اشکال داره. و اون اشکال این که اینجور بیان کردن مطلب، این بیان تامی نیست، فی نفسه اشکال داره. چه اشکالی داره؟ آقا شما اشکالش، هر کسی یه جور اینجا رو توضیح داده، این اشکال مرحوم شیخ یه چیزی فرمودن توضیح هم ندادن دیگه، حالا هر کسی میتونه به اختیار خودش توضیح بده، بذاره گردن مرحوم شیخ. یه چیزی که به نظر درست در میاد اینه، ببین شما وقتی میخوای یک تقسیم بندی انجام بدی، باید یه معیاری، یه ملاکی، یه اساسی داشته باشه دیگه. من میتونم بگم که انسان، حیوانات دو دستند، انسان و غیر انسان، ولی در صورتی میتونم یه حرفو بزنم که توجیهی داشته باشه این تقسیم من. اینجا علامه میفرمان که خیاراتی که برای اسبابی که باعث عدم لزوم بی میشن دو دستن. یک، اون خیاراتی که شارع اونها رو در قرار داده برای متبایعین یا عهد المتبایعین، برای تأمل کردن بیشتر، تفکر کردن بیشتر در این بی. دو، خیار عیب. من سوالم از شما اینه، چرا خیار عیب رو جدا کردید؟ آیا خیار عیب رو شارع قرار نداده؟ شارع قرار داده. آیا شارع خیار عیبو قرار نداده برای تأمل کردن بیشتر، برای هدف دیگری قرار داده؟ نه، اونم شارع قرار داده برای تأمل کردن بیشتر در بی. پس چه وجهی داره اینو جداگونه مطرح کنید؟ پس اشکال اول که گفتیم این توجیه تمام نیست، تمام نیست یعنی وجهی نداره. اون چه که شما در قسم اول گفتید منطبق بر خیار عیب هم هست. چرا یه قید زدید خیار عیبو از قسم اول خارج کردید؟ شما در قسم اول گفتید خیاراتی که شارع اونا رو جهل کرده به خاطر تأمل بیشتر متبایعین. خب خیار عیبم شارع جهل کرده برای تأمل بیشتر. چه وجهی دارد که شما بیاید دسته اولو مقید کنید به غیر عیب، عیبو به عنوان دسته دوم مطرح کنید؟ خب اگه اینجوریه، بیاید بگید خیاراتی که شارع اونا رو جهل کرده برای تروی غیر از عیب و غیر از حیوان، دو، خیار عیب، سه، خیار حیوان. خب حیوانم جدا کنید، چرا اونو جدا نکردید؟ پس وجهی برای این کار وجود نداره. مراد از این که این توجیه تام نیست اینیه که عرض کردیم. عبارت رو دقت کنید بخونیم. نعم قد یساعد علیه، قد یساعد علیه ما فی التذکره. ما اول عبارت علامه رو خوندیم، گفتیم ظاهر عبارت علامه دوچار مشکل هست. ظاهر عبارت علامه اینه که عیب سببی غیر از خیار هست، امری غیر از خیار هست، در حالی که عیب یکی از اسباب خیاره. بینونتی، مغایرتی بین اونها وجود نداره، مقابله‌ای بین اونها وجود نداره.
بعد اومدیم یه توجیهی از محقق ثانی نقل کردیم و جواب دادیم. حالا میفرمان نعم قد یو ساعد و علیه، ضمیر علیه به کجا میخوره؟ توجیه مذکور نه. چرا؟ چون این اصلا هیچ مساعدتی با توجیه مذکور نداره. ظاهرش اینه الاقرب فالاقرب، اقتضاش همینه که شما میگید، اینه که این ضمیر علیه رو بزنیم به توجیه محقق ثانی، در حالی که اینی که داریم میگیم هیچ مساعدتی، هیچ همخوانی با توجیه محقق ثانی نداره. پس بهتر ضمیر علیه رو بزنیم به همون ظاهر عبارت علامه. ما گفتیم ظاهر عبارت تذکره و قواعد ایراد داشت دیگه، فان ظاهره ان ظهور العیب سبب فی مقابل الخیار. قد یساعد علی مساعدت میکنه با ظاهر عبارت علامه که این بود که عیب سببی در مقابل خیار است، ما فی تذکره، آنچه که در تذکره اومده. پس آنچه که در تذکره اومده در واقع همراه و همسو هست با آنچه که از ظاهر عبارت علامه ما برداشت کردیم. من قولهی که در تذکره این چنین اومده، و این نما یخرجو من الاصل به امرین، یا ان الاصل به امرین، از اصل خارج میشیم با یکی از دو امر، احد هما ثبوت الخیار لهما اول احد هما من غیر نقصن فی احد الاوزین. زیر من غیر نقصن خط بکشید، ثبوت خیار یا برای متعاقدن یا برای یکیشون، چون میدونید خیار گاهی برای طرفینه مثل خیار مجلس، گاهی برای یکیشون هست مثل خیار حیوان که روایت میگه مشتر الحیوان بالخیار نه بایع الحیوان. پس ثبوت خیار برای هر دوتاشون یا یکیشون، من غیر نقصین، بدون اینکه نقصی در کار بوده باشه در احد الاوزین، بل تروی خاصتن، بلکه این خیار برای تروی، تأمل بیشتر، اندیشیدن بیشتر در این معامله جعل شده. شارع خیار رو جعل کرده که شما وقتی یه حیوانی خریدی یه دو سه روز دستت باشه، سوارشی، تأمل بیشتری بکنی ببینی به دردت میخوره. از سر جوگیری اسب نه، دیدید مردم جوگیر میشن میرن یه اسب میخرن، یه دو سه روز میشه میبینن نه حوصله سوار شدنشو دارن نه حوصله رسیدگیشو دارن، پشیمون میشن. خیار برای همین جعل شده، خیار حیوان. اگه یه حیوان خریدی دیدید که خوب سواری نمیده، نمیدونم خوب بار نمیبره، شما حال حوصله‌شو نداری، یه دو سه روز فرصت داده شاره به شما که تأمل بیشتری بکنی، اینو میگن تروی. خیار مجلس همین جور، شما یه شیء رو خریدی، شاره به شما فرصت داده تا مادامی که تو مجلس هستی تأمل بیشتری بکنی، اگه یه وقت دیدی به دردت نمیخوره فسخ کنی. خب پس خیارات گاهی برای تروی هستن بدون اینکه نقصی در کار باشه. بس ثانی ظهور و عیب فی احد الاوزین، دومین سبب برای خروج از اصالت اللزوم ظهور عیب در احد الاوزین هست. خب دیدید تو این عبارت ما مقابله بین الثانی و الاول رو به وضوح میبینیم، بین اینها مقابله وجود داره و اشکالی هم نداره، عطف خاص بر عام هم نیست، چون اولی غیر عیب رو شامل میشه، دومی عیب رو. پس این عبارت مساعدت میکنه، همراهی میکنه با اون عبارت قبلی که از علامه نقل کردیم در ظهور، و اشکالاتی که اونجا به ذهن میومد بر اساس این عبارت دیگه برطرف میشه. پس با توجه به این عبارت ما میتونیم یه توجیه دیگری برای اون عبارت قواعد مطرح کنیم، و حاصل التوجیه، حاصل التوجیه یعنی حاصل توجیهی که بر اساس عبارت تذکره ما میتونیم برای عبارت قواعد پیدا کنیم. و حاصل التوجیه علی هذا، بنابر این عبارتی که ما آوردیم، ان الخروج عن اللزوم لا یکون الا بتزلزل العقد لاجل الخيار، خروج از لزوم نمی باشد مگر به سبب تزلزل عقد به خاطر خیار. لاجل الخيار زیرش خط بکشید. پس ما در چه صورتی از اصالت اللزوم خارج میشیم؟ چند تا سبب برای خروج از اصالت اللزوم داریم؟ یکی یا دوتا؟ یکی دیگه چیه؟ تزلزل عقل به خاطر خیار. پس ما یه سبب فقط داریم برای خروج از اصالت اللزوم، اونم خیاره. حاصل عبارت تذکره اینه، هرچند در عبارت تذکره اومده یکی یا دوتا، ولی حاصلش اینه که ما فقط یه سبب داریم برای خروج از اصالت اللزوم، و اون چیه؟ تزلزل به سبب خیار، تمام شد. اما خیار دو حالت داره، خیار غیر عیب، خیار عیب، درست شد؟ در ادامه می فرمان ول مرادو بالخیار، تو اون مورد اول که گفتیم ول مرادو بالخیار فی المعطوف علی ما کان ثابتن به اصل شر او به جعل المتعاقدین لا لاقتضاء نقص فی احد الاوزین. مراد به خیار در معطوف علی آن خیاری است که ثابت باشد به اصل شر یا با جعل و قرارداد بین متعاقدین نه به خاطر اقتضاء نقصی که در یکی از عوضین وجود داشته باشد، یعنی خیاری که برای غیر عیب بوده باشد، و به ظهور العیب، یعنی ول مراد به ظهور العیب، ول مراد به ظهور العیب که در معطوف علیه اومده، در اسانی اومده، ماکان الخیار لنقص احد العوضین، اونجایی است که خیار به خاطر نقصان یکی از عوضین بوده باشد. پس سبب خروج از اصالت و لزوم چیه؟ خیار. خیار چند جور داریم؟ دو جور. خیاراتی که برای خدمتون عرض بشه تروی قرار داده شده، برای غیر عیب قرار داده شده. دو، خیاری که برای عیب قرار داده شده. دیدید هیچ اشکالی نداره، تکرارم لازم نیامد. معطوفمون یه چیزی میگفت، معطوفون علی یه چیز دیگه میگفت. ما با ذکر معطوف از ذکر معطوفون علی دیگه بی نیاز نیستیم. خب لکن نهو، این توجیهی که گفته شد چند تا اشکال داره. لکن نهو مع عدم تمامهی تکلف فی عبارت القواعد مع انه فی تذکره آخرش، این توجیه سه تا ایراد داره. اولا عدم و تمامهی، تام نیست. چرا تام نیست؟ تام نبودنش از این جهته که آقا وجهی نداره که ما بیام اینا رو دو دسته کنیم، خیار عیب با بقیه خیارات در این که شارع یا احد المتعاقدان اون رو جعل کردن و برای تروی و تأمل بیشتر در عقد، هیچ تفاوتی با بقیه خیارات نداره، پس هیچ وجهی نداره که ما یکیشو بیاریم الاول و یکیشو بیاریم الثانی. چرا پس حیوان رو جدا نکردید؟ چرا شرط رو جدا نکردید؟ چرا غبن رو جدا نکردید؟ چرا فقط عیب رو جدا کردید؟ پس مع عدم تمامهی یعنی توجیه تامی نیست، مرادم همینه، نه اینکه حالا غلط فاحشی داشته باشه سر از تناقض و اجتماع ضدین در بیاره. مراد از عدم و تمامهی همینه که وجهی برای اون وجود ندارد. این اولا. اشکال دوم، این توجیه تکلف فی عبارت القواعد، تکلف در عبارت قواعد، در عبارت تذکره صریحا قید من غیر نقصن بود، اما در عبارت قواعد که قید من غیر نقصن وجود نداره. خب چون قید من غیر نقصن وجود ندارد در عبارت قواعد، ما باید اون قید رو اضافه کنیم. اضافه کردن قید تکلف در عبارت هست. اینم از این توجیه. اشکال سومش، اشکال سومش یه مقداری طولانیه. مع انه، میخوایم بگیم که این توجیه با ادامه عبارت تذکره تناسب نداره. تو قواعد نه، با ادامه عبارت قواعد تناسب داره، ولی با ادامه عبارت تذکره تناسب ندارد. نه اینکه تناقض داره ها، با ادامه عبارت تذکره نمیگیم تناقض داره، بلکه تناسب نداره. همه اشکالات ما سر تناسب داشتن مناسبته. مع انه فی تذکره ذکر فی الامر الاول الذی هو الخیار فصولا سبعه به عدد اسباب الخیار و جعل السابع منها خیار العیب و تکلم فیه کثیرا و مقتضى توجیه ان یتکلم فی الامر الاول فیما ادا خیار العیب. میفرمان که اشکال سوم اینه که در کتاب تذکره بعد از این عبارت ذکر کردنشون در امر اول که همون خیار بوده باشد، فصول هفتگانه را به تعداد اسباب خیار، فصل هفتم رو اختصاص دادن به خیار عیب و تکلم کردن در فصل هفتم راجع به عیب کثیرن، بسیار مطلب رو بس دادن و مفصل راجع به عیب بحث کردن. اما مقتضای این توجیهی که گفتیم این بود که تکلم کنن در امر اول در مورد غیر خیار عیب، بحث عیب رو موکول کنن به امر دوم، همون کاری که در کتاب قواعد انجام دادن. در قواعد در فصل اول همه خیارات رو گفتن، بعد گفتن هفتمیش هم خیار عیبه، ولی ما خیار عیب رو تو فصل بعد نکاتش رو مطرح میکنیم. تو فصل بعد که در مورد عیب صحبت میکنن، نکات مفصلی که قرار بود در مورد خیار عیب بگن اونجا مطرح کردن. این هم از این. یار مجلس هم، مجلس که بیشتره تو همه ما عیب، تو چند تا مورد شما عیب پیدا میکنین؟ از هر ده تا دو تاش عیب داره، ولی مجلس چی؟ تو همه معاملات بالاخره یه مجلسکی منعقده. پس این توجیه هم قابل قبول نیست. از یه از آقایونه که حاشیه زدن بر عبارت مرحوم شیخ، اومدن یه تصرف دیگری هم تو عبارت کردن. اومدن، ما قبلا اشاره کردیم که در ناحیه معطوف ذکر سبب شد، در ناحیه معطوف علیه مسبب،
در ناحیه معطوف علیه گفتیم خیار، نگفتیم سبب خیار. اما در ناحیه معطوف گفتیم عیب، نگفتیم خیار عیب. اومدن این رو هم یه تنافی بین معطوف و معطوف علیه در نظر گرفتن و قید اضافه کردن. مثلا تو عبارت تذکره اومدن قید اضافه کردن که یا هر دو طرف رو در ناحیه سبب بگیرن یا هر دو طرف رو معطوف و معطوف علیه رو در ناحیه مسبب بگیرن. بعدش هم گفتن خب آقا اگه قرار بود ما قید در تقدیر بگیریم، اگه قرار بود که بیایم مثلا ظهور عیب رو بگیم یعنی ظهور خیار عیب، خب جامع المقاصد هم تو عبارتش همین کار انجام میدادیم، به جامع المقاصد ایراد نمی گرفتیم. من به نظرم میاد نیازی به این کار نیست. یعنی اگر که ما سبب و مسبب رو در تقدیر نخواهیم بگیریم، یعنی معطوف و معطوف علیه رو از جهت اشاره به سبب و مسبب بینشون تناسب برقرار نکنیم، هم عبارت اشکال نداره، نیازی به اون توجیه نیست. یعنی نیاز نیست علاوه بر تکلفی که الان مرتکب شدیم، یه قیدی زدیم گفتیم خیارات غیر عیب، دوباره یه تکلف دیگه هم مرتکب بشیم بیایم در ناحیه ظهور عیب بگیم ظهور خیار عیب، یه خیار اونجا در تقدیر بگیریم. احتیاجی به اون نیست. ما میخوایم اسباب تزلزل رو بگیم. حالا اسباب تزلزل یه جا اشاره کردیم به خیارات که مسببن، یه جا به جای اشاره به خیار عیب اشاره کردیم به سببش که همون عیب باشه. چه بگیم که خیار عیب سبب تزلزل است، چه بگیم عیب سبب تزلزل است، اشکال نداره، نیازی به این تقدیر به نظر ما نبود. لذا خود تو عبارت مرحوم شیخ هم همچین تقدیری مطرح نشده، یعنی صراحتا مرحوم شیخ اشاره به چنین چیزی نکردن. بگذاریم. تا اینجا دو تا توجیه برای عبارت علامه ذکر کردیم و به هر دو تا توجیه هم ایراد گرفتیم. توجیه سومی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن. ببینیم این توجیه سوم آیا قابل قبول هست یا توجیه سوم هم قابل قبول نیست. در توجیه سوم میفرمان که آقا ما یه مقدمه بگیم. شما در صورتی که خیار مجلس داشته باشید، یه بیعی انجام شده، الان در مجلس بیع نشستیم، چه کار میتونید بکنید؟ فقط میتونید یا بیع رو بپذیرید یا بیع رو رد کنید. در خیار حیوان چی؟ فقط میتونید یا بیع رو بپذیرید یا رد کنید. در خیار شرط هم همینجور. اما در خیار عیب یه گزینه دیگر هم دارید و اون چیه؟ عرش بگیرید. در خیار عیب شما میتونید یا بیع رو بپذیرید یا بیع و فسخ کنید، یا بیع و بپذیرید ولی عرش هم بگیرید. یه گزینه دیگری هم در خیار عیب وجود داره. عرش یعنی چی؟ عرش یعنی شما میگی که فلانی، من یک خدمت شما عرض بشه که برنجی از شما خریدم، این برنج ناقص بوده، یه دوچرخه از شما خریدم، یه ماشینی از شما خریدم، این خراب بوده، ناقص بوده، مشکل داشته، ما به تفاوت صحیح و ناقصش رو از شما دریافت میکنم. خب پس در خیار عیب شما در واقع اگر که 1,000,000 سمن پرداخت کردید، 100,000 تومنشو دارید بر میگردونید، پس میگیرید، پس بخشی از بیع رو دارید باطل میکنید، بخشی از بیع رو دارید فسخ میکنید. موقعی که شما عرش میگیرید، موقعی که شما عرش میگیرید یه کار میکنید، بیع رو تبدیل میکنید به دو قسمت، یه قسمت از بیع رو امضا میکنید، یه قسمت از بیع رو فسخ میکنید، به هم میزنید. بیع رو نسبت به 900,000 تومنش امضا میکنید، نسبت به 100,000 تومنش فسخ میکنید. پس در موارد گرفتن عرش هم ما در واقع لزوم بیع رو زیر سوال بردیم، بیع رو تبدیل کردیم به بیع جائز، اما نه نسبت به کل، بلکه نسبت به بعض بیع. حالا چه اشکال داره که مرحوم علامه در اون عبارتی که داشتیم میگن که بیع لازم است و از این لزوم خارج نمیشویم مگر در دو جا؟ یک، در مواردی که ما خیار داریم که کل بیع رو فسخ کنیم. دو، در مواردی که خیار داریم جزئی از بیع رو فسخ کنیم. اینجوری بگن اشکال داره؟ خب برای قسم اول اگر بخوان مثال بزنن، چند تا مثال باید بزنن؟ اگه 7 باشن خیارات، 7 خیار شرط و مجلس و قبن و بشمارید تا عیب. خیار عیب هم حتی میره جزء قسم اول، اما عرش گرفتن میره جزء قسم دوم. پس وقتی ما میگیم ظهور خیار، همه خیارات رو شامل میشه، حتی خیار عیب رو. وقتی میگیم ظهور عیب، اونجا دیگه اشاره به خیارات معروف نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم اشاره کنیم به گرفتن عرش، که موقع گرفتن عرش ما جزئی از بیع رو داریم فسخ میکنیم. با این توجیه عبارت حل میشه. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن که در عبارت قواعد لا یخرج من هذا الاصل الا بامرین، از این اصل خارج نمیشیم مگر با دو امر، یک ثبوت خیار، اعم از خیار عیب و غیر عیب، دو ظهور عیب، که وقتی عیب ظاهر بشه ما میتوانیم بخشی از بی رو فسخ کنیم، بخشی از بی رو به هم بزنیم. در واقع اینم بگم، وقتی ما بتونیم یه بخشی از بی رو به هم بزنیم، مجموع به ما و مجموع رو به هم زدیم، درسته؟ اگر اینجور تعبیر کردیم، گفتیم در موارد گرفتن عرش ما مجموع به ما و مجموع رو به هم زدیم، هیچ اشکالی نداره، ما مجموعه کل سمن رو به هم زدیم، بلکه بخشش رو پذیرفتیم. نه دیگه، اینجا عطف مباین بر مباینه، عطف خاص بر عام نیست، چون خیار خود خیار عیب ما بردیم تو قسم اول. این یه مشکل داره این توجیه. مرحوم شیخ میفرمان که اگر عرش جزئی از سمن بود، یعنی میگفتن که آقایی که میخوای عرش بگیری یا آقایی که میخوای عرش رو پرداخت کنی باید جزئی از سمنی که دریافت کردی رو پس بدی، این حرف کاملا درست بود. اما چه کنیم که خود علامه معتقدن که عرش جزئی از سمن نیست، عرش برگرداندن و پس دادن جزئی از سمن نیست. پس عرش چیه؟ عرش یه غرامته. یعنی اگر من از شما یه شیء رو خریدم، یه میلیون به شما پرداخت کردم، بعد معلوم شد که معیوبه، شما باید 100,000 تومان به من پس بدید، اما لازم نیست 100,000 تومانتون همون جزء همون 1,000,000 باشه که من به شما پرداخت کردم، جزی از ثمن باشه. شما میتونید این عرش رو از یه پول دیگه ای پرداخت کنید. چرا؟ چون این عرش یه غرامته، یه جریمه است، نه اینکه جزئی از ثمن بوده باشد. خب وقتی اینجوری شد، ما در موارد گرفتن عرش آیا اومدیم جزی از بیعو به هم زدیم؟ نه، بیعو به هم نزدیم، نه در کلش و نه در جزئش، بلکه یه خسارتی جداگونه دریافت کردیم. پس این توجیه هم با توجه به مبنای اکثر فقها از جمله علامه توجیه مناسبی نخواهد بود. تکرار میکنم، این توجیه در صورتی درسته که ما موقع گرفتن عرش بخشی از ثمن رو پس بدیم، که بعد بگیم که بیع ما در جزئی از ثمن باطل شد، فسخ شد. اما اینجور نیست، ما موقع گرفتن عرش یا موقع پرداخت عرش جزئی از ثمن رو نمیدیم، بلکه یه پول دیگری رو به عنوان غرامت پرداخت میکنیم. پس بی در جزئی از ثمن باطل نشد، نهایتاً یه جریمه ای به گردن بایع گذاشته شد. و ممکن توجیه و ذالک، میتونیم یه عبارت علامه رو توجیه کنیم به یه شکل دیگری، بان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار، به اینکه عیب یه سبب مستقلی برای تزلزل عقد است در مقابل خیار. یعنی چی؟ یعنی درسته که در موارد عیب خیارم هست، ولی ما الان از حیث خیار نمیخوایم مطرحش کنیم، از حیث خیار میره جزء قسم اول، اما از حیث عرش خودش میتونه یه مورد جدید باشه، یه سبب مستقلی باشه برای تزلزل عقد. چه؟ حالا تو عبارت قواعد که من غیر نقصن نبود که، تو این توجیه تو با عبارت قواعد در واقع سازگاره، با اون عبارت تذکره که اینجا گفتیم فرمایشون درسته، همخوانی نداره. و ان العیب، یا میتونیم توجیه کنیم بگیم که چون در خدمت شما عرض بشه موارد عیب، چون در موارد عیب علاوه بر خیار عرش هم هست، چون در موارد عیب عرش هم هست و عرش خودش یه سبب مستقلی برای تزلزله، ما عیبو میاریم تو قسم دوم، هم خیار عیب هم عرش. اینجوری هم میتونیم بگیم که با جفتش سازگار باشه، با عبارت تذکره هم سازگارتر باشه. میتونیم توجیه کنیم به این که عیب سبب مستقلی است برای تزلزل عقد در مقابل خیار، فان نفس ثبوت العرش به مقتضى العیب و ان لم يثبت خيار الفسخ موجب باسترداد جزء من الثمن، چرا که خود ثبوت عرش، نفس ثبوت عرش به مقتضای عیب، به سبب عیب، هرچند که حتی خیار هم نبوده باشد، حتی اگر خیار هم ثابت نبوده باشد، خیار فسخ کل عقد، همین عرش خالی موجب استرداد جزئی از ثمنه، موجب پس دادن و برگردوندن جزئی از ثمنه. حالا که اینجور شد، فالعقد به نسبت الى جزء من الثمن متزلزل قابل لابقائه فی ملک البائع و اخراجه عنه، عقد به نسبت به جزئی از ثمن
متزلزله، قابلیت داره که این جزئی از ثمن در ملک بایع باقی بمونه یا خارج بشه از ملک بایع و به ملک مشتری برگرده. و یکفی فی تزلزل العقد ملک و اخراج جزء مما ملکه البائع بالعقد عن ملکه، کفایت میکنه در تزلزل کل عقد، چون از انتفل جزء انتفل کل دیگه، وقتی ما جزء رو منتفی کردیم کلم، وقتی جزئی از به منتفی بشه میتونیم بگیم مجموعه کل منتفی شد، پس کفایت میکنه در تزلزل کل عقد مالکیت مشتری، اخراج جزئی از آنچه را که مالک شده است بایع را، خارج کردن اون جزء را از ملک بایع. مشتری مالک است، مشتری قدرت دارد که جزئی از آنچه را که بایع به وسیله عقد مالک شده اون را از ملک بایع اخراج کنه. همین کفایت میکنه که بگیم عقد متزلزله. لازم نیست که مشتری بتونه کل ثمن رو برگردونه، همین که جزءش هم بتونه برگردونه کافیه. و این چه اتقلت، اگه دوست داشتی اینجوری بگو، به جای این که بگی مشتری میتواند جزئی از بیع را فسخ کند، بگو مشتری میتواند مجموع به ماهو و مجموع رو به هم بزنه. وقتی شما یه بخشی رو از کل گرفتی دیگه کل اون کل سابق نیست دیگه. پس و این چه اتقلت، اگه دوست داشتی اینجور بگو، این مرجع ازالک الى ملک فسخ العقد الواقع الى مجموع العوضین من حیث المجموع. مرجع این حرف به این است که مشتری مالک است، فسخ کردن و برهم زدن عقدی را که واقع شده است بر مجموع عوضین من حیثه و مجموع، از این حیث که مجموع هست، و نقض مقتضاه، و مشتری مالک است نقض کند مقتضای آن را، قدرت داره مقتضای اون رو نقض کنه. مقتضاش چیه؟ من تملک کل من مجموع العوضین فی مقابل الاخر. مقتضای عقد تملک تمام مجموع عوضین بود در مقابل دیگری. مشتری میتونه این مجموع رو به هم بزنه، تبدیلش کنه به بخش، تبدیلش کنه به جزء. همین مقدار کفایت میکنه که ما بتونیم بگیم این عقد دیگه اون لزوم سابق رو نداره به نسبت به بخشی از خودش یا به نسبت به مجموع من حیث و مجموع متزلزل شده. خب این توجیه آیا توجیه خوبیه یا نه؟ گفتیم توجیه خوبی نیست، اشکال داره. لکن نهو، لکن این توجیه، لکن نهو مبنیان علا کون العرش جزءا حقیقی من السمن. این توجیه مبنی بر این هست که عرش جزء حقیقی از سمن بوده باشد، کما ان بعض العامه، همچنان که از بعضی از عامه حکایت شده که گفتن عرش جزئی از سمنه، گفتن شما وقتی میخوای عرش بدی باید همون جزء سمن رو پرداخت کنی، چون عرش جزئی از سمنه. مبنی بر این هست لی اتحققن فساخ العقد به نسبت الیه اندستر داده، تا تحقق پیدا کند انفساخ عقد به نسبت به اون بعض، به نسبت به اون جزء موقع استردادش. اگر که عرش جزء سمن باشه ما میتونیم بگیم که عقد نسبت به اون جزء فسخ شد، اما چه کنیم که اینجور نیست. وقد صرح العلامه فی کتبه، علامه در کتبش صراحتا میفرمان به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزءا من السمن، معتبر نیست در عرش که جزئی از سمن بوده باشد. بل له ابداله، بلکه میتواند اون رو تبدیل کنه. بل له ابداله، بلکه میتونه به جای اینکه سمن رو جزء سمن رو پرداخت کنه از پول دیگری، از مال دیگری پرداخت کنه. مثلا من کتاب شما رو خریدم در مقابل 10 کیلو گندم، خب 10 کیلو گندم به شما پرداخت کردم، حالا که شما میخوای عرش به من بدی لازم نیست که 1 کیلو از اون 10 کیلو گندم رو بدی، میتونی از یه گندم دیگر، از مال دیگری پرداخت کنی. پس بل له ابداله، لان العرش غرامتون، به خاطر اینکه عرش جزء ثمن نیست بلکه غرامت، جریمه است. و هین ایزن فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العقد. با توجه به این مطلب، حالا که گفتیم عرش غرامته، پس ثبوت عرش موجب تزلزلی در عقد نمی شود. حالا این مطالب تفصیلش که درست و غلطه سر جای خودش، فعلا در حد اشاره بیان کردیم. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع. آقا یه سوال، این تا حالا که امروز همه وقتمون رفت به توجیه عبارات، برگردیم دوباره به اصالت اللزوم. ما تا اینجا اصالت اللزوم رو برای شما گفتیم، 4 تا معنا براش گفتیم. معنای اول که رجحان بود گفتیم باطله، 3 معنای دیگر گفتیم میتونه درست باشه. اما سوال اینه آیا اصالت اللزومی که گفتیم فقط در بیع یا در سایر عقود هم جاری است؟ آیا در نکاح، در اجاره، در سایر عقود هم ما اصالت اللزوم داریم یا نداریم؟ ایشون میفرمان که اگر اصلتون استصحاب باشه در سایر عقودم جاریه، در سایر عقودم یه عقدی خونده شده، یه اثری داشته، شک داریم اون اثر باقیه یا نه، استصحاب میکنیم. اگر اصلتون قاعده مستفاد از عمومات باشه، اونم در سایر عقود هست. چون عمومات چیا بودن؟ یکیش احل الله البیع بود که اختصاص به بیع داشت، بقیهش که اختصاص به بیع نداشت. اوفو بالعقود، به همه ی عقود وفادار باش، چه نکاح، چه اجاره، چه بیع، چه سایر عقود. پس چون عمومات ما اختصاص به بیع ندارن، قاعده ای هم که از عمومات استفاده بشه اختصاص به بیع نداره. اصالت اللزوم اگر از عمومات به دست بیاد در همه ی عقود جاریه. اما اون اصل به معنای چهارم که خدمت شما عرض بشه، گفتیم به معنای لغوی اصل بود، ریشه، زیر بنای بی، بناء اصلی بی بر لزومه. اون اصل در سایر عقود جاری میشه یا نه؟ ایشون میفرمان اون اصل دیگه در سایر عقود جاری نمیشود. یعنی چی؟ یعنی در سایر عقود، من یه مقداری توضیح بیشتر بدم، تکمیل کنم عبارت ایشون رو. در سایر عقود یه موقع میدانین یک عقدی زیر بنای اصلیش بر لزوم واقع شده، اون مشکل نداره، اونجا ما اصالت اللزوم داریم. اما اگر در سایر عقود ما شک کردیم که شارع اون عقد رو بر لزوم بنا کرده یا بر جواز، به تعبیر دیگر در عقود دیگه شارع حکم کرده به این که این عقد مثل هبه قابلیت رجوع دارد، حکمی که دیگه قابل اسقاط نیست، یا حکم نکرده، اگه شک کردیم، این اصالت اللزومی که در بی در آوردیم به درد عقود دیگر نمیخورد. ببینید، ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع. این اصلی که گفته شد به معنای چهارم، همانا نفع میدهد در جایی که شک داشته باشیم در ثبوت خيار در خصوص بیع. چرا؟ لان الخيار حق خارجی يحتاج ثبوته الى دلیل. چون که خيار در مورد بیع گفتیم یه حق خارجی از بیعه، زیر بنای بیع بر لزومه، بنائبی بر لزومه. خیار یه حق خارجیه که ثبوتش احتیاج به دلیل داره. هر جا دلیل داشتیم میگیم خیار هست، هر جا نداشتیم میگیم دلیل، میگیم خیار نیست. پس با توجه به این مطلب، اصل در بی لزومه. اگر در یکی از مصادیق بی شک کردیم در لزوم یا جواز، اصالت و لزوم جاری میکنیم. و اما لو شک فی عقد آخر، اگر شکمون در عقد دیگری بوده باشد، من حیث اللزوم و الجواز، یعنی ندونیم این عقد دیگر لازمه یا جائزه، ندونیم شارع حکم کرده است از ابتدا بر لزوم آن، اون رو بر لزوم بنا کرده یا بر جواز، فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه. این اصلی که ما در بیع درست کردیم، گفتیم زیر بنای بیع بر لزومه، در سایر عقود به درد نمیخوره، نفعی نداره. لان مرجع الشک هین ازن الى الشک فی الحکم شرعی، چون شک ما در سایر عقود بازگشتش به شک در حکم شرعیه. یعنی نمیدانیم اون حکم شرعی که شارع در هبه قرار داد، گفت که هبه رو شما میتوانی رجوع کنی، میتوانی برهم بزنی، اون حکم شرعی رو آیا شارع در سایر عقود هم قرار داده یا نداده؟ پس شک ما در حکم شرعی هست، لذا نمیتونیم. و اما الاصل بالمعنى الاول فقط عرفت عدم و تمامه. اصل به معنای اولو که شما دانستی که توبه میکنیم، طوری نیست. اصل به معنای اول رو که قبلا گفته بودیم که تمام نیست، به درد نمیخوره. و اما به معنای الاستصحاب فیجری فی البیع و غیره، اصل به معنای استصحاب هم میدونید که هم در بیع جاری میشه، هم در غیر بیع جاری میشه. اذا شک فی لزومه و جوازه، زمانی که شک در لزوم یا جواز غیر بیع داشته باشیم. پس اصل به معنای اول که از اساس باطل، اصل به معنای چهارم اختصاص به بیع، اصل به معنای دوم که همون استصحاب باشه، اصل به معنای سوم بود استصحاب، به معنای سوم که استصحاب باشه، هم در بیع جاری میشه هم در غیر بیع. پس در سایر عقود هم ما اصالت اللزوم به معنای استصحاب داریم. اصل به معنای قاعده ایشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.